د راتلونکي نیم ساعت خبری مجلې کوربه دی د پاستودیو کې دی.
تکل صاحب تشکر از شما، مونده نباشید. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات هنوز تمامی اسناد مورد نیاز برای تفکیک آرای واقعی از غیر واقعی حوزه کابل را در اختیارش قرار نداده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این مورد در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در سه ولایت دیگر اعلام شد. نیروهای دولتی منطقه باباجی لشکرگاه را از شورشان تصرف کردند. اهالی پشتونکوت فاریاب با کمبود شدید مواد غذایی روبرو می باشند. و در گفتگوهای صلح یمن هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در ولایات بلخ، فاریاب و بدخشان را دیروز دوشنبه اعلام کرد. با این تعداد ولایت‌هایی که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در آنها تاکنون اعلام شده به 26 ولایت رسید. تا هنوز انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی برگزار نشده است. قرار است نتایج نهایی این انتخابات که در 33 ولایت راه اندازی شد در 29 قوس اعلام شود. نیروهای افغان منطقه باباجی حوزه 4 شهر لشکرگاه را تصرف کردند. این منطقه در جریان عملیات جاری علیه شورشان طالب تصرف شده است. دگروال حنیف الله شینواری، قماندان لوای 3 قول اردوی 215 میوند، به رادیو آزادی گفت که طالبان بدون مقاومت زیاد شکست خوردند. به گفته او در جریان عملیات هوایی نیروهای بین المللی تلفات سنگین نیز به طالبان وارد شده است. منطقه باباجی به خواست خداوند به طور کلی تصفیه شد و تهدید دشمن از بین رفت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، بازگشت وضعیت عادی در این منطقه شاید زمانگیر باشد، زیرا به گفته نیروهای افغان شورشان طالبان در جاده ها ماین های زیادی را کارگزاری کردند. عملیات بازپسگیری باباجی لشکرگاه و ولسوالی نادلی هلمند 8 ماه پیش راه اندازی شده بود. رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید حدود 1000 خانواده در ولسوالی پشتونکوت این ولایت به شدت با کمبود مواد غذایی مواجهند. محمد طاهر رحمانی گفته است که اگر مواد غذایی به گونه فوری به این خانواده ها کمک نشود، این محل شاهد یک فاجعه بشری خواهد بود. شماره از باشنده های ولسوالی پشتونکوت به خبرگزاری رویترز گفتند که منطقه شان از دیر زمان به این سو در محاصره طالبان بوده و به گفته آنها طالبان از چند هفته این طرف تمامی جاده های منتهی به آنجا را نیز بستند. ولی محمد، یک باشنده منطقه سرحوز، بر رویترز گفته که تاکنون یک زن، یک کودک و یک پیرمرد از گرسنگی جان دادند. جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، گفته است که 2 لاری حامل مواد غذایی را به منطقه فرستادند. به گفته او نیروهای امنیتی نیز برای اجرای عملیات بازگشایی سرک ها آمادگی می گیرند. یک شهروند جرمنی که برای گروه طالبان در افغانستان جنگیده بود، به جرم عضویت در یک گروه تروریستی به زندان محکوم شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، محکمه ایالتی دوسلدورف توماس 37 ساله را که تخلصش کی گفته شده و 6 سال زندان محکوم کرده است. سارنوالان گفتند توماس که جنگیدن برای طالبان را در سال 2013 آغاز کرده بود، پس از بازداشت در ماه فوریه امسال در ماه اپریل دوباره به جرمنی بازگشتانده شد. به گفته آنها توماس در این جریان مواد انفجاری آماده می کرد، برای حمله های انتحاری آمادگی می گرفت و نیز در یک ویدیو برای تندروان جرمنی تبلیغ کرده بود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن گفته است که طرف‌های درگیر جنگ در این کشور روی نکات عمده در مذاکرات صلح به شمول برقراری آتش بس در شهر بندری حدیده و بازگشایی میدان هوایی صنعا پایتخت یمن هنوز توافق نکردند. مارتین گریفیتس این سخن را دیروز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران ابراز کرد و افزود که مشوره‌ها در این مورد ادامه خواهد یافت. قرار است مذاکرات صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد تا 13 دسامبر بر ادامه یابد. این مذاکرات برای نخستین بار ظرف 2 سال هفته گذشته در سویدن آغاز شد. و برندگان جایزه صلح نوبل امسال خواهان تأمین عدالت برای قربانیان خشونت جنسی در جریان درگیری ها و اقدام جهانی علیه حاملان خشونت شدند. دکتر دینیس موکوویچ از کانگو و نادیا مراد از اقلیت یزیدی عراق این خواست را هنگام دریافت این جایزه 1 میلیون دلاری دیروز در مراسم در اسلو پایتخت نروژ مطرح کردند. موکویچ تلاشهایی را برای پایان بخشیدن استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان اسلحه جنگی انجام داده است. خانم مراد در سال 2014 از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی اسیر شد و مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفت. او توانست که از چنگ داعش فرار کند و سپس یک فعال جهانی شد. پایان اخبار. هفته 36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات هنوز تمامی اسناد مورد نیاز برای تفکیک آرای واقعی از غیر واقعی حوزه کابل را در اختیارش قرار نداده است. صندوق جهانی پول از اصلاحات اقتصادی و مالی در افغانستان ستایش میکند.
در ارزیابی که صندوق باشی و ملی کرده بود، عواید ملی در این 4 سال گذشته افزایش 70% نشان میدهد.
گزارش از وضعیت بیجا شدگان داخلی در پروان نیز داریم.
هنه یک چیز بتا که زمستان است، نی چوب داریم، نی آرد، نی روغن، نی چای، نی بوره چیز نداریم.
در مسائل مهم منطقه و جهان میشنویم که رئیس جمهور فرانسه به تظاهر کنندگان وعده داد که دستمزد ماهانه مردم را افزایش میدهد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
محمد جواد هستم، باشنده ولایت کابل.
کدام منطقه زندگی میکنین؟
ما در ناحیه نوی کابل زندگی میکنیم، به نام پکتیا کود یاد میشه.
میشد مورد اون منطقه بر ما معلومات بتین که
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار محمد جاوید جان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات این کشور هنوز تمامی اسناد مورد نیاز برای تفکیک آرای واقعی از آرای غیر واقعی حوزه کابل را در اختیارش قرار نداده است. علیرضا روحانی معاون و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دیشب به رادیو آزادی گفت هر زمانی که این اسناد به گونه کامل به این کمیسیون برسد، کارمندانشان در روند بازشماری آرای کابل شرکت خواهند کرد. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات چند ساعت پیش از این سخنان آقای روحانی بر رادیو آزادی گفته بود که تمامی اسناد را به کمیسیون شکایات انتخاباتی سپردند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
تناقض‌گویی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات این کشور و اختلاف میان آنها مسئله تازه نیست. مقام‌های دو کمیسیون پیش از این هم بنابر آنچه کوتاهی‌ها از جمله عدم مسئولیت پذیری یکدیگرشان خوانده‌اند انتقاد کردند. علیرضا روحانی معاون و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دیشب گفت یک هیئت کمیسیون مستقل انتخابات در یک جلسه در مقر کمیسیون شکایات انتخاباتی به آنها اطمینان داد که روند سپردن اسناد مورد نیاز برای تفکیک آرای واقعی از آرای غیر واقعی حوزه کابل به آنها را به زودی تکمیل می کنند.
همکنون ما در قدر یک جلسه قرار داریم که یک گروپ یا یک هیئت از کمیسیون محترم انتخابات این جامعه در این جلسه در کمیسیون شکایات انتخاباتی و اونا بر ما میگن که نمی اسناد و مداری که مورد درخواست شما را ما تا دو سه روز آینده میتونیم تکمیل کنیم و برای شما بیاوریم. خود از این مسئله نشان دهنده از همیست که اسناد و مدارک هنوز کامل برای ما نرسیده. در صورتی که اسناد و مدارک بر ما برسه و ما توافق کنیم روی یک مکانیزم مشخصی برای بازشماری آرا که این دفعه شفافیت تامین شود، ما کار خود را شروع میکنیم.
اما چند ساعت پیش از این سخنان آقای روحانی، ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت که تمامی اسناد را به کمیسیون شکایات انتخاباتی سپردند. او همچنان هشدار داد که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی روز سه‌شنبه کارمندانش را برای شرکت در روند بازشماری آرای کابل موظف نکند، این روند را بدون حضور آنها اثر خواهند گرفت.
5 روز است که شمارش مجدد آرای کابل با بنبست روبرو است. کمیسیون مستقل انتخابات اسناد و شواهدی که داشت آن را به کمیسیون شکایات تسلیم کرده و دیگر بهانه برای کمیسیون شکایات باقی نمانده تا افراد خود را برای شمارش مجدد آرا نفرستد.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ماه میزان در 32 ولایت این کشور برگزار شد. این انتخابات با یک هفته تأخیر در ولایت قندهار راه اندازی شد، اما تا هنوز در ولایت غزنی برگزار نشده است. به دنبال شکایت ها از آنچه ضعف مدیریت و بی‌نظمی در این روند خوانده شده، گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در اوایل ماه نوامبر از برکناری تمامی کارمندان این کمیسیون در کابل و بازشماری آرای کابل خبر داد. و افزود که کارمندان جدید کمیسیون انتخابات روند شمارش مجدد آرای کابل را پیش خواهند برد. این روند پس از آن متوقف شد که کمیسیون شکایات انتخاباتی پنجشنبه گذشته بنابر چیزی که تقلب و جرایم انتخاباتی گسترده دانسته آرای کابل را باطل اعلام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات در همان روز این اقدام را سیاسی و غیر قانونی خواند. یک روز بعد دو کمیسیون از توافق روی بازنگری ابطال آرای کابل خبر دادند. علیرضا روحانی معاون و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان جمعه گذشته بر رادیو آزادی گفته بود که این کار را به خاطر انجام دادند که کمیسیون مستقل انتخابات روی سپردن تمامی اسناد و مدارک برای تأمین شفافیت انتخابات در حوزه کابل به آنها توافق کرده است. گفته می شود اختلاف میان دو کمیسیون مردم را نسبت به پروسه انتخابات تا حد به اعتماد ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سرپرست وزارت مالیه و رئیس ده افغانستان بانک می گویند که صندوق جهانی پول در چهارمین مرحله ارزیابی های خود اصلاحات اقتصادی و مالی در افغانستان را ستوده و از همین رو فعالیت هایش را تا پایان سال 2018 در این کشور ادامه می دهد. آنها روز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند که بر اساس نتایج مثبت ارزیابی ها افغانستان می تواند از این صندوق حدود 24 میلیون دلار به دست آورد. شماری از کارشناسان اقتصادی می گویند که اگر منابع مالی از سوی مرکز به تمامی ولایت ها توزیع شود، رشد اقتصادی بیشتر از این افزایش خواهد یافت. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
افزایش عواید ملی، ثبات مالی، رشد اقتصادی، مبارزه با فساد، شفافیت در بودجه از فعالیت‌های حکومت افغانستان است که در مرحله 4 ارزیابی‌های IMF یا صندوق جهانی پول مثبت ارزیابی شده و این اداره متعهد شده که تا پایان سال 2018 فعالیت‌هایش را در این کشور ادامه می‌دهد. محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و خلیل صدیق رئیس ده افغانستان بانک این سخنان را روز دوشنبه در یک نشست خبری بیان کردند. آقای قیومی افزود با وجود مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی در کشور، ثبات مالی در مقایسه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه کمتر متضرر شده و این عامل است که صندوق جهانی پول فعالیت ها در افغانستان را ستوده است.
در ارزیابی که صندوق بشی بن ملی کرده بود، عواید ملی در 4 سال گذشته افزایش 70% نشان میده. ثبات مالی و رشد اقتصادی از سال 2014 که 1.3% بود و 2.7% در سال 2017 رسیدیم و سال آینده با 3% افزایش خواهد داشت.
از سوی هم خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک میگوید که تمامی سیستم بانکی در افغانستان با در نظر گرفتن شرایط و سفارشات صندوق جهانی پول حدود 70% پیشرفت کرده و از سوی این صندوق تایید شده است. به گفته آقای صدیق، بانک وضعیت امنیتی در کشور فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل روبرو کرده است، اما با آن هم ثبات اقتصادی حفظ شده و جلو تورم نیز گرفته شده است. به گفته وی، در سالهای اخیر اکثر کشورها به خصوص کشورهای همسایه ارزش اسعارشان در برابر دلار از 20 گرفته تا 200% پایین آمده است، اما ارزش افغانی تنها 9% کاهش داشته است. این در حالی است که اکثر مردم افغانستان از بیکاری و مشکلات اقتصادی و تاجران افغان از افزایش تعرفه شکایت دارند. مردم میگویند که فشار حکومت بالای واردات و تاجران سبب شده تا قیام اجناس در بازارها بلند برود. شمار از کارشناسان اقتصادی ارزیابی مثبت صندوق جهانی پول از فعالیت‌های اقتصادی افغانستان را نیز استقبال می‌کنند، اما تأکید دارند که حکومت افغانستان باید از منابع مالی مختلف کشور به گونه متوازن استفاده کند تا نتیجه آن بیشتر مثمر شود. تاج محمد تلاش، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت:
اگر ثبات مالی در مرکز به شکل یک هرم به میان آید و بالای تمامی ولایت تقسیم شود و مسئولیت و صلاحیت مالی داده شود، ما از بیچارگی نجات می‌یابیم و نظام فعلی به سرعت پیشرفت خواهد کرد. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان شکایت دارد که سهولت‌های لازمی در داخل و خارج از کشور برای تاجران فراهم نشده است. آنان میگویند وزارت مالیه باید در کنار افزایش تعرفه برای تاجران و سرمایه گذاران خدمات بیشتر ارائه کند.
شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. قبل از اینکه گزارش از وضعیت بیجا شدگان داخلی در پروان را بشنویم، همکار مصطفی صدیقی با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد به تعلیق درآمدن وظایف 5 مقام فدراسیون فوتبال افغانستان نوشته است. در ادامه مطلب آمده است که لوی سارنوالی افغانستان پس از نشر گزارش‌ها در مورد اتهام‌های آزار جنسی برخی از اعضای تیم فوتبال با عنوان افغانستان، وظایف چند تن به شمول کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. تحقیق حکومت افغانستان در این مورد همچنان ادامه دارد. مقاله نویس گفته که اتهام های بدرفتاری جنسی علیه مقام های مرد که تیم های زنان افغانستان را مدیریت می کنند تازگی ندارد. در ادامه آمده است که در سال 2016 میلادی سرمربی تیم ملی بایسیکل رانی زنان از سوی مؤسس آمریکایی این تیم و همچنین بسیاری از اعضای آن متهم شد که اعضای تیم را به تکرار وادار به ازدواج با خود کرده بود و سپس آنان را طلاق داده بود. در مقاله می‌خوانیم که سرمربی از وظیفه‌اش برکنار شد، اما هرگز مورد تعقیب قانونی قرار نگرفت. مجله تایم نیز مقاله مفصل در مورد وضعیت زنان افغانستان نوشته و چالش‌های فراروی آنان را برجسته کرده است. در بخش از این مطلب آمده است که در همه جوامع جنگ زده زنان به طور نامتناسب رنج می‌کشند، به اینکه افغانستان در صدر کشورهایی است که بدترین مکان برای زن بودن پنداشته می‌شود. مقاله نویس گفته است با وجود تلاش های حکومت افغانستان از سال 2001 میلادی و این سو برای آموزش دختران، تخمین زده می شود که 2/3 دختران در افغانستان به مکتب نمی روند. همچنان در ادامه می خوانیم که بین 70-80% دختران با ازدواج های اجباری مجبور می شوند که در بسیاری از موارد بنوشته مقاله نویس پیش از آن که به سن 18 سالگی برسند صورت می گیرد. بر علاوه یک سروی حقوق بشری جهانی سال 2008 نشان می‌دهد که نزدیک به 90% زنان افغانستان شاهد بدرفتاری و خشونت خانوادگی بودند.
شمار زیاد از خانواده ها که به اثر ناامنی و خشکسالی از محلاتشان از ولایت های مختلف بیجا و به ولایت پروان جابجا شده اند می گویند که در وضعیت ناگوار به سر می برند. این خانواده ها می گویند به خاطر فرارسیدن سرما مشکلاتشان بیشتر شده است. احمد هنایش از پروان گزارش می دهد.
گل محمد 63 ساله از شمار آن از بیجا شدگان است که با خانواده 7 نفریش از ولایت هلمند متواری شده و به ولایت پروان آمده است که از وضعیت ناگوار زندگیش حکایت میکند.
خودم پیلن سه بیکار هستم و ضعیف هستم عملیاتی سم اینو چوره رو بند کنیم دمی جا لخانه هستم یکا وقتا که بیم کنم کار مرز کار نمیشه اقتصاد ضعیف هست هزار نگاه دیگه سه ایتو نیسته که ما کدامشو بگویم کدامشو براتم بگویم صفت ماجرین ما خودم قرار دارم کالی نداره برام کالی نشده سه ایبنه کالی نشده
همانند این پیرمرد هلمندی شمار زیاد دیگری از خانواده ها نیز به اثر ناامنی و خشکسالی از مناطق مختلف افغانستان محلاتشان را ترک کرده و به ولایت پروان خود را جاگزین کردند.
هینه یک چیز بتا که زمستان است، نی چوب داریم، نی آرد، نی روغن، نی چای، نی بوره چیز نداریم.
هرچند وزارت امور مهاجرین افغانستان به تازگی اعلام کرده که برای بیش از 800 هزار خانواده بیجا شده کمک‌های زمستانی صورت خواهد گرفت، اما گل محمد و خانواده‌اش کمک دریافت نکردند. با این حال سرپرست ریاست امور مهاجرین و برگشت کنندگان ولایت پروان میگوید در سال جاری خورشیدی نزدیک به 4000 خانواده از ولایت های کاپیسا، کنر، ننگرهار، بامیان، لغمان، هلمند و بادغیس به دلیل ناامنی و خشکسالی به ولایت پروان بجا شده اند. مهرآبدین کریمی سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به مشکلات این تعداد از خانواده های بجا شده در نظر دارند قدم هایی را بردارند.
در ولایت پروان از ولایت های مختلف بامیان، کنر، لغمان، جلال آباد، ولسوالی تگاب مربوط کاپیسا به تعداد 3700 فامیل در اینجا فعلا در ولایت پروان در مرکز و ولسوالی هایش بوده باش میکنند. مبلغ 4 لگ افغانی سهمیه دادن به پروان که به 80 فامیل بیجا شده نهایت آسیب پذیر. ما سروه میکنیم که وزارت برای ما وعده کرده تا بالا به دست ما قرار نگرفته که ما شروع بکنیم به سروه.
با اساس معلومات اداره امور مهاجرین ولایت پروان در سال جاری نسبت به سال گذشته تعداد خانواده های بیجا شده افزایش یافته است. با گفته این اداره مشکلات ناشی از ناامنی ها همواره سبب می شد تا بیجا شدن خانواده ها از منازل و محلاتشان ادامه داشته باشد، اما در سال جاری یکی از عوامل دیگر که شدت خشکسالی است بر این مشکل افزوده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights,
but when they're mistaken,
human rights.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت برنامه انکشافات اخیر در فرانسه را دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که سر از سال 2019 میلادی حداقل دستمزد ماهانه 100 یورو بیشتر خواهد شد. امانوئل مکرون برای پایان بخشیدن اعتراضات در کشورش دیشب از طریق تلویزیون به مردم سخنرانی کرد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید خشونت در تظاهرات اخیر پذیرفتنی نیست و عاملانش مجازات خواهند شد. او دیشب در سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم گفت که آزادی به تمامیشان این حق را داده تا نظریات و خواستشان را به گونه مسالمت آمیز ابراز کنند. اما به گفته آقای مکرون تظاهرات خشونت آمیز این آزادی را از بین میبرد. در جریان تظاهراتی که 4 هفته پیش در چندین شهر فرانسه به شمول پاریس آغاز شد، به مردم خساره مالی زیاد رسیده است. مقام‌ها گفتند که بیش از 1700 تن در این جریان بازداشت شدند و از این میان 1200 تن هنوز در بازداشت به سر می‌برند. معترضان در اعتراض به افزایش مالیه مواد سوخت و بلند رفتن قیمت‌ها به سرک‌ها برآمدند. آنها خواهان استعفای رئیس جمهور کشورشان هم شدند. امانوئل مکرون دیشب وعده سپرد که با روی دست گرفتن اقدامات جدی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی رسیدگی خواهد کرد. او تعهد کرد که مالیه بر افراد فقیر و متقاعدین را کم می کند. حد اقل دستمزد ماهانه سر سال 2019 میلادی 100 یورو بیشتر خواهد شد، بدون اینکه کارفرما پول اضافی بپردازد. من می خواهم این مفکوره منصفانه را بازگردانم که پذیرش کار اضافی عاید اضافی می آورد. او افزود که مالیه را زود کاهش می دهد و مصارف را تحت کنترل می آورد. آقای مکرون برای اینکه تظاهرات پایان یابد از افزایش مالی بر ثروتمندان سخن گفته بود، اما از اجرای این کار خودداری ورزید. با وصف این که رئیس جمهور مکرون پیش از این طرح افزایش مالی بر مواد سوخت را لغو کرده بود، اما تظاهرات معترضان واسکت زرد پایان نیافت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در ولایت بلخ، فاریاب و بدخشان را دیروز دوشنبه اعلام کرد. با این تعداد ولایت‌هایی که نتایج ابتدایی انتخابات در آنها تاکنون اعلام شده به 26 ولایت رسید. نیروهای افغان منطقه باباجی حوزه 4 شهر لشکرگاه را تصرف کردند. دگروال حنیف الله شینواری، قماندان لوای 3 قول اردوی 215 میوند، به رادیو آزادی گفت که طالبان بدون مقاومت زیاد شکست خوردند. به گفته او در جریان عملیات هوایی نیروهای بین المللی تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید حدود 1000 خانواده در ولسوالی پشتونکوت این ولایت به شدت با کمبود مواد غذایی مواجهند. محمد طاهر رحمانی گفته است که اگر مواد غذایی به گونه فوری به این خانواده ها کمک نشود، این محل شاهد یک فاجعه بشری خواهد بود. یک تبعه جرمنی که برای گروه طالبان در افغانستان جنگیده بود، به جرم عضویت در یک گروه تروریستی به زندان محکوم شد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، محکمه ایالتی دوسلدورف توماس 37 ساله را که تخلصش که گفته شده به 6 سال حبس محکوم کرده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن میگوید که طرف‌های درگیر جنگ در این کشور روی نکات عمده در مذاکرات صلح به شمول برقراری آتش‌بس در شهر بندری حدیده و بازگشایی میدان هوایی صنعا پایتخت یمن هنوز توافق نکردند. و برندگان